کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. بر شما عزیز راحتی، ظهر شما بخیر باشه.
روز بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. کتاب دونکیشوت فصل 46 در باب ماجرای جالب کمانداران سنت هرمانداد و درباره قساوت بی‌اندازه دونکیشوت پهلوان نیکوی ما. چند صفحه رو خوندم، اجازه بدید ادامه بدم.
خواهش میکنم.
مرسی. باری دو روز بود که تمام اعضای آن جمع سرشناس در کاروانسرا مقیم بودند و چون همگان موقع را برای عزیمت مناسب دیدند، در صدد یافتن راه چاره‌ای برآمدند تا بیان که دروته و دونفرنان زحمت همراهی با دونکیشوت را تا ده او به خود بدهند و بازی نجات ملکه میکومیکونا ادامه پیدا کند، کشیش و دلاک بتوانند چنان که خود می‌خواستند او را به ده ببرند و در مداوای جنون او بکوشند. عاقبت به اتفاق آرا تصمیم گرفتند با عرابران یک عرابه بسته به گاو که بر حسب تصادف از آن حوالی می‌گذشت طی کنند تا او دونکیشوت را به طریقی که زیلن شهر می‌دهیم به ده برسانند. ابتدا چیزی شبیه به قفس با ترکه های به هم بافته ساختند، به اندازه‌ای که دونکیشوت می توانست به راحتی در آن جا بگیرد. سپس بلافاصله به دستور کشیش، دونفرنان و یاران او و نوکران دونلویی و کمانداران به اتفاق کاروانسرادار همگی سر و صورت خود را پیچیدند و هر یک به نحوی تغییر لباس دادند تا در نظر دونکیشوت غیر از آنچه تا کنون در آن قلعه دیده بود جلوه‌گر شوند. پس از این کار همگی در سکوت مطلق به اتاقی که دونکیشوت در آن خوابید و از خستگی مشقات گذشته آسوده بود وارد شدند. همه به پهلوان بیچاره که آرام به خواب رفته بود و پروای چنین ماجرایی را نداشت نزدیک شدند و همه با هم او را گرفتند و دست و پایش را چنان محکم تناب پیچ کردند که وقتی از خواب پرید نه توانست تکان بخورد و نه بجز تعجب کردن و یک خوردن از دیدن آن قیافه های عجیب و غریب کاری از دستش برمی آمد. فوراً به تخیلات جنون‌آمیز خیش افتاد. و به واقع بودن آنها ایمان آورد. یعنی یقین کرد که این اشخاص همه اشباح خیالی مقیم این قلعه جادو هستند و بیگمان خود او نیز طلسم شده است، چون نه قدرت تکان خوردن داشت و نه یارای دفاع کردن از خود. تنها بدین طریق بود که کشیش مبتکر آن نقشه خود آمیز فکر میکرد که به نتیجه خواهد رسید. از تمام حاضران مجلس تنها کسی که هوش و حواس خود را از دست نداده و در قیافه خود تغییری ایجاد نکرده بود سانکو پانزا بود، وگرچه چیزی نمانده بود که او نیز به بیماری اربابش مبتلا شود، محازا کسانی را که تغییر شکل و صورت داده بودند کم و بیش شناخت، لیکن جرأت نکرد لب از لب بگشاید به این امید که ببیند پایان این حمله و این توقیف اربابش چه خواهد بود، و ارباب او نیز به انتظار عاقبت این بیمهری مایل نبود حرفی بزند. نتیجه این شد که قفس را به کنار تخت خواب دونکیشوت بردند و او را در آن محبوس ساختند. سپس چوب‌های در قفس را چنان میخکوب کردند که شکستن آنها مستلزم نیروی فوق‌العاده بود. بعد قفس را بر پشت چند تن حمل کردند و هنگامی که آن را از در کاروانسرا بیرون می‌بردند، ناگاه نعره وحشتناکی که مردی چون دلاک میتوانست از سینه برآورد به گوش رسید، اما نه آن دلاک صاحب پالان، بلکه دلاک خود ما. و صدا چنین میگفت: هان ای پهلوان افسرده سیما، مبادا از این قفس که تو را در آن مقید ساختند آزرده شوی. کار باید بدین گونه باشد تا تو هرچه زودتر به ماجرای بزرگی که دل دریا و دشت به تو تکلیف کرده است ببخشید. هان ای پهلوان افسرد سیما، مبادا از این قفس که تو را در آن مقید ساختند آزرده شوی. کار باید بدین گونه باشد تا تو هرچه زودتر به ماجرای بزرگی که دل دریا وشت به تو تکلیف کرده است پایان دهی. و پایان آن هنگامی خواهد بود که شیر شرزه مانچ و کبوتر سفید تو بزو چون شیر و شکر به هم در آمیزند، و پس از آنکه جبین والای خود را در برابر یوغ مقدس وصلتی شیرین فرود آوردند، در یک جا آشیان گیرند. از این وصلت بی نظیر در برابر دیدگان حیرت زده عالم بچه شیران دلاوری به وجود خواهند آمد که چنگالهای درنده‌ای از پدر شیر دل خود به ارث خواهند برد. این امر باید پیش از آن هنگام روی دهد که خدای روشنایی، یعنی آن خدا که در پی پریزاده گریز پا افتاده است، در گریز سریع و طبیعی خود دوباره صور درخشان منطقه البروج را دیده باشد. پانویس پریزاده گریزپا، اشاره به داستان آپولون و دافنه در افسانه خدایان یونانی، توضیح دکتر باردر. آپولون خدای روشنایی و شعر و موسیقی، عاشق دافنه پریزاده چشم ساران شد و او را تعقیب کرد، لیکن وقتی خواست او را بگیرد دافنه در زمین فرو رفت و تبدیل به نهال عشقه شد. توضیح مترجم ادامه داستان: و تو ای از تمام مهتران عالم نجیب تر و فرمان بردارتر، ای مهتر با وفایی که هیچ مهتری به خوبی تو شمشیر بر کمر نبست و ریش به چانه نیاویخت و از حس بویایی بهرمند نشد، اکنون که گل سرسبد پهلوانان سرگردان را در برابر دیدگان تو می رو بایند، آشفته مشو و از هوش مرو. اگر آن کس که نظام دو عالم را برقرار ساخته است اراده کند، عنقریب به درجات چنان رفیع برسی که خود را نیز نشناسی، و آنگاه همه وعده های ارباب مهربان تو وفا خواهد شد. من به نام مانتیرو نیانا حکیم به تو اطمینان میدهم که مواجب تو، چنان که تو خود عملا خواهی دید، تمام و کمال به تو پرداخت خواهد شد. بنابراین پا به پا به دنبال پهلوان شیردل و تسلیم شده خیش برو، چون شایسته است که تو نیز تا جایی که با هم ایست خواهید کرد همراه او باش. و چون من بیش از این اجازه سخن گفتن ندارم، شما را به خدا می سپارم. من نیز به جایی باز می گردم که فقط خود می دانم و بس. هاتف غیبی در پایان این سروش صدای خود را بلند می کرد، سپس کم کم آن را به پایین می آورد و چنان زیر و بم تأثرانگیزی به آن می داد که حتی کسانی هم که به ساختگی بودن صحنه وارد بودند، نزدیک بود آنچه را که شنیدند باور کنند. دون کیشوت از شنیدن سروش هاتف غیبی تسکین یافت، زیرا معنی و منظور آن را نکته به نکته دریافت و فهمید که مژده ازدواج مقدس با دلبر عزیزش دلسینه دوتوبوزو را به او می‌دهند، و از بطن خجسته آن بانو بچه شیران غیوری که فرزندان او باشند برای افتخار ابدی ایالت مانش پا و عرصه وجود خواهند نهاد. پهلوان با ایمان کامل به آنچه شنیده بود آهی عمیق کشید و فریاد برآورد که: تو ای هاتف غیبی، ای که ندانم کیستی، ای بشیر فرخنده پی که این همه وعده های سعادت بار به من دادی، استدعا می کنم از جانب من از ساحر دانایی که مأمور حسن جریان امور من است خواهش کن تا روزی که این وعده های شادی بخش و بیمانند جامعه عمل نپوشیده است نگذارد در این قفس که اکنون مرا در آن میبرند نابود شوم. من به این سرنوشت راضیم و رنج هایی را که در این قفس میکشم به منزله رحمت آسمانی میشمارم و زنجیرهایی را که به دست و پایم بستند وسیله تسکین آلام خود میدانم و این بستر چوبین که مرا بر آن انداختند در نظرم نه تنها به خشونت و زمختی عرصه کارزار نیست بل شیرین تر و خجسته تر از حجله زفاف می آید. و اما راجب تسلایی که باید از مصاحبت مهتر خود سانکو پانزا بیابم، من به صداقت و پاکدلی او بیش از آن اعتماد دارم که بترسم از اینکه او مرا در خوشبختی یا بدبختی ترک گوید، چون اگر از بخت بد خود یا از طالع نامیمون او نتوانم جزیره ای را که بارها به او وعده دادم یا چیزی معادل آن را به او بدهم، لااقل حقوق او از بین نخواهد رفت، زیرا در وصیتی که قبلا کردم کتبا تصریح نمودم که باید سهمی نمتناسب با خدمات بیشمار و صادقانه او بل با بضاعت مزجات من به او بدهند. سانکو پانزا به شنیدن این کلمات تعظیم قرایی به ارباب خود کرد و هر دو دست او را بوسید، چون بوسیدن یک دست او به این علت که هر دو را به هم بسته بودند ممکن نبود. پس از آن اشباح قفس را بر دوش گرفتند و بر عرابه‌ای که به گاو بسته بود نهادند. فصل 47 در بیان شیوه عجیب جادو کردن دونکیشوت مانش با سایر حوادث مهم. وقتی دونکیشوت بدین گونه خیشتن را اسیر یافت و دید که قفسش را بار عرابه کردند، چنین گفت: من داستان پهلوانان سرگردان بسیار خواندم، داستانهایی بسیار جدی و بسیار واقعی، لیکن هرگز نخوانده و ندیده و نشنیدم که پهلوانان تلزم شده را به چنین وضع و با پای حیواناتی چنین کودن و کند رفتار ببرند. در حقیقت همواره رسم بر این جاری بوده است که ایشان را از راه هوا و با سرعتی سرسام‌آور پیچیده به پار ابری سیاه یا سوار بر گردونه آتشین یا بر اسبی بالدار نقل مکان دهند. لیکن خدا را، من اکنون که خیشتن را بر عرابه‌ای به گاو بسته می‌بینم سخت شرمندم. محاذا شاید پهلوانی و سحر و جادوی عهد جدید ما را راه و رسمی غیر از زمانهای قدیم باشد و نیز شاید چون من پهلوان نوظهوری در این جهانم و نخستین کسی هستم که پیشه فراموش شده پهلوانان سرگردان را احیا کردم، چه بسا که جدیداً انواع دیگری از سحر و جادو و طرق دیگری برای بردن پهلوانان تلسم شده ابداع کرده باشند. سانکو پسرم، به نظر تو چه میرسد؟ سانکو در جواب گفت: من نمیدانم چه عرض کنم، زیرا من به اندازه حضرت عالی داستان پهلوانان سرگردان نخواندم. محاذا آنچه میتوانم به جرأت بگویم و درباره آن قسم بخورم این است که این اشباح که در اطراف ما میآیند و میروند کاتولیک کامل عیار نیستند. دونکیشوت فریاد برآورد که: کاتولیک؟ پناه بر خدا، شیاطینی که به اشکال خیالی در آمدند تا این دستگل را با آب بدهند و مرا به این روز بنشانند کاتولیک کجا بودند؟ تو اگر میخواهی به حقیقت گفته من ایمان پیدا کنی به ایشان دست بزن و بدنشان را لمس کن تا ببینی که وجود ایشان چیزی بجز باد و هوا نیست و فقط به ظاهر وجود دارند. سانکو گفت: سبحان الله ارباب، چه حرف ها! من قبلا به ایشان دست زدم، مثلا همین شیطان که اینقدر در جنب و جوش است بر و رویی دارد به تر و تازگی گل سرخ و خاصیت دیگری دارد که با خواص سایر شیاطین کاملا مغایر است. چه؟ به قراری که شنیدم شیاطین همه بوی سنگ گوگرد و بوهای بد دیگر می دهند، ولی این یکی از نیم فرسخی بوی مشک و انبر می دهد. منظور سانکو از آن شیطان دونفرنان بود که بنابرای خاصیت اعیانی می بایستی بویی را که او می گفت بدهد. دونکیشوت در جواب گفت: رفیق سانکو، از این موضوع به هیچ وجه تعجب مکن و بدان که شیاطین خیلی چیزها سرشان می شود و اگرچه با خود عطرها و چیزهای خوشبو زیاد دارند، ولی فی نفس بویی ندارند، زیرا ایشان روح مطلقند و روح نمی تواند بو داشته باشد و بر فرض که بو بدهند بوهای بد می دهند. دلیل این امر روشن است، چون به هر جا که می روند دوزخ را با خود می برند و هیچ گونه تسکینی برای عذاب علیم خود نمی یابند. و از طرفی چون بوی خوش انسان را محظوظ و خرسند می کند و این خواص از شیاطین بدور است، لذا هیچگاه ممکن نیست که از ایشان بوی خوب شنیده شود. و اما اگر به نظر تو شیطانی که از او نام بردی بوی مشک و انبر می دهد، یا تو اشتباه می کنی یا او می خواهد تو را گول بزند تا تو تصور کنی که او شیطان است باری در میان ارباب و مهتر بدین گونه گفتگو بود، لیکن دونفرنان و کاردینو از ترس اینکه مبادا عاقبت سانکو که از نزدیک بدنشان را بو می کشید نیرنگشان را پاک بر ملا سازد، تصمیم گرفتند در رفتن شتاب کنند. لذا کاروان سرادار را به کناری خواستند و به او امر دادند که روسینانت و خر سانکو را زین و پالان کنند و او این دستور را به سرعت اجرا کرد. در همان حین کشیش با کمانداران سنت هرمانداد مشغول معامله بود تا ایشان به ازای روزانه فلان مبلغ به همراه او تا ده بیایند. کاردینو به یک طرف قربوس زین روسینانت سپر دونکیشوت و به طرف دیگر آن لگن سلمانی را آویخت. سپس با اشاره به سانکو فرمان داد که بر خر خود سوار شود و لگام روسینانت را به دست بگیرد. پس از آن دو طرف عرابه دو تن از کمانداران را با شمخال خود گماشت. لیکن قبل از آن که عرابه به راه بیفتد، زن کاروان سرادار با دخترش و ماری تورن خدمتکار از کاروان سرا بیرون آمدند تا با دونکیشوت وداع کنند و هر سه خود را به ظاهر چنین نشان دادند که بر حال زار او می گریند. دونکیشوت به ایشان گفت: بانوان والای من، گریه مکنید. تمام این مصائب لازمه حرفه است که من پیش کردم و اگر این بلیات بر سرم نمی آمد، هرگز خود را یک پهلوان سرگردان به نام نمی دانستم. به راستی که برای پهلوانان بی نامشان هرگز چنین وقایعی پیش نمی آید و در جهان کسی نیست که از ایشان یاد کند. این سرنوشت پهلوانانی است که بیشتر شهرت دارند و فضیلت و شجاعت ایشان حسد بسیاری از شاهزادگان و پهلوانان بداندیشی را که از راه‌های ناجوان مردانه در پی هلاک آزادگان هستند برمی‌انگیزد. با این وصف فضیلت چندان تواناست که به تنهایی و با وجود همه جادوگری‌هایی که مبتکر نخستین آن زردشت می‌دانست از نبرد فاتح بیرون خواهد آمد و همچون خورشید که نور خود را در آسمان‌ها می‌پراکند، سطح زمین را به انوار خیش روشن خواهد ساخت. پانویس: زرتشت مبتکر سحر و جادو نیست و این عقیده یکی از پندارهای ناشی از جهل اروپاییان پندارپرست است که به سروانتس نیز سرایت کرده است. توضیح مترجم ادامه داستان. شما ای بانوان مهربان من، اگر من بر اثر بی‌مبالاتی یا فراموشی جسارتی به حضورتان کردم، عفوم فرمایید، چون من هیچگاه از سر قصد و عمد به کسی اهانت نکردم. برای من به درگاه خدا دعا کنید تا مرا از این زندان که به دست ساحری بداندیش بدان در افتادم برهاند. اگر روزی از این قفس آزاد شدم، هرگز نخواهم گذاشت التافی که شما در این قلعه در حق من کرده اید از خاطرم برود و خواهم کوشید تا به فراخور آنها قدر بشناسم و جبران کنم. در حینی که این صحنه بین دونکیشوت و بانوان مقیم قلعه بازی می شد، کشیش و دلاک از دون فرنان و یارانش و سروان اسپانیایی و برادرش دیوان بیگی و از همه بانوان که اکنون خوشحال بودند، به خصوص از دروته و لوسینده خداحافظی کردند. همه یکدیگر را بوسیدند و قول دادند که یکدیگر را از حال هم با خبر سازند. دون فرنان نشانی خود را به کشیش داد تا او از نتیجه معالجه دون کیشوت با نامه آگاهش کند و تأکید کرد که برای وی هیچ خبری نشاط انگیزتر از آن نخواهد بود که از حال پهلوان با خبر گردد. دون فرنان نیز به نوبه خود عهد کرد که کشیش را از جریان مسائلی که تصور کند ممکن است دانستن آن برای او مطبوع باشد، خواه درباره عروسی خود یا غسل تعمید زبیده یا نتیجه ماجرای دون لویی یا مراجعت لوسینده به خانه پدر و مادرش، آگاه سازد. کشیش قول داد که هرچه از او خواسته شده است مو به مو اجرا کند. همه یک بار دیگر یکدیگر را بوسیدند و بار دیگر عرض ارادت و ابراز آمادگی به خدمت کردند. کاروانسرادار به کشیش نزدیک شد و اوراقی را که می گفت در لای آستر صندوقچه یافته که داستان کنجکاو بی تدبیر در آن بوده است به او تقدیم کرد و به گفته افزود: چون تا کنون صاحب این اوراق پیدا نشده است، شما می توانید همه را با خود ببرید و چون من سواد خواندن ندارم به کار من نخواهند آمد. کشیش از وی تشکر کرد و پس از آنکه آنها را باز کرد، این عنوان را در صدر صفحه خواند: داستان رکوننت و کورتادیلو. پانویس: جزو مجموعه داستانهای نمونه اثر خود سروانتس است که در سال 1613 منتشر شد. توضیح دکتر باردن. ادامه داستان. و از آنجا فهمید که این نیز باید داستان باشد و چون داستان کنجکاو بی تدبیر را پسندیده بود، حد زد که این نیز نباید دست کمی از آن داشته باشد، چون ممکن بود که این هم اثر همان نویسنده باشد. باری کشیش اوراق را نزد خود نگاه داشت تا به محض اینکه فرصتی یافت آنها را بخواند. کشیش و دلاک در حالی که نقاب به چهره زده بودند تا دون کیشوت نتواند فوراً ایشان را بشناسد، سوار بر اسب شدند و به دنبال عرابه به راه افتادند و کاروان به این ترتیب حرکت کرد. در صفحه اول عرابه بود که عرابران آن را میراند. در دو طرف عرابه، چنان که گفتیم، دو تن کماندار بودند که شمخال به دست داشتند. سانکو سوار بر خر در حالی که دهانه روسینانت را می کشید به دنبال عرابه می رفت. بالاخره پشت سر او کشیش و دلاک سوار بر قاطرهای تنومند خود نقاب زده آهسته و موقر طی طریق می کردند و اگر تند نمی رفتند برای این بود که رفتار کند گاوان عرابه اجازه بیش از آن شتاب نمی داد. دون کیشوت تن به قضا داده، با دست بسته و پای کشیده در میان قفس نشسته، پشت به میله‌های چوبین قفس تکیه داده و چنان در سکوت و سکون فرو رفته بود که انگار نه انگار آدمی است از گوشت و پوست و استخوان، بلکه مجسمه است از سنگ مرمر. وقتی کاروان با آن وقار و تأنی و با آن سکوت مداوم دو فرسخ راه پیمود، به دره‌ای رسید که به نظر عرابران برای استراحت دادن و چراندن گاوانش مکانی مناسب آمد. او این موضوع را به کشیش گفت، ولی دلاک معتقد بود که قدری دورتر بروند، چون می دانست که در پیچ تپه مقابل دره دیگری است خنک‌تر و پر آب و علف‌تر از دره‌ای که می‌خواستند در آن اتراق کنند. یاران به توصیه دلاک عمل کردند و بار دیگر کاروان به حرکت درآمد. در این اثنا کشیش سر برگردانید و چشمش به 6-7 سوار افتاد که از عقب سر ایشان می‌آمدند و به بهترین وضعی مجهز بودند. سواران به زودی به کاروان رسیدند، زیرا ایشان نه با تأنی و وقار گاوان عرابه، بلکه چون کسانی سوار بر قاطران راهوار خلیفه راه می پیمودند و شتاب داشتند که هرچه زودتر به کاروان سرایی که در کمتر از یک فرسخی آنجا بود برسند و به فراغت خواب قیلوله کنند. باری چالاکان به تنبلان رسیدند و چون به هم برخوردند با کمال ادب به هم سلام دادند. لیکن یکی از تازه واردان که بعداً معلوم شد خلیفه یا کاهن شهر تولد و ارباب همراهان خیش است، چون کاروانی بدین نظم و نسق دید و به عرابه و گاوان آن و به کمانداران و سانکو و روسینانت و کشیش و دلاک و مخصوصاً به دونکی شد در میان قفس نگریست، نتوانست نپرسد که معنی این کار چیست و چرا این مرد را بدین وضع با خود میبرد. محاذا قبلا با دیدن نشانهای کمانداران با خود اندیشیده بود که مرد اسیر در قفس باید یکی از راهزنان خطرناک یا جنایتکار دیگری باشد که مجازات او به دستگاه سنت هرمانداد مربوط است. یکی از کمانداران که این سوال از او شده بود در جواب گفت: آقا میپرسند چرا این مرد را بدین وضع میبریم؟ بهتر است خود او به جناب عالی بگوید، چون ما چیزی در این باب نمیدانیم. دون کیشوت که این مکالمه را شنید گفت: آیا حضرات علم و تبحری در رشته پهلوانی دارید؟ اگر چیزی در این باب میدانید من شرح نامرادی های خود را به شما میگویم، وگرنه بیهوده است که خود را با نقل آنها خسته کنم. در این اثنا کشیش و دلاک چون دیده بودند که بین مسافران و دون کیشوت صحبت در گرفته است، پیش دویده بودند تا جوابی بدهند که نیرنگشان آشکار نشود. خلیفه در جواب دون کیشوت می گفت: برادر، براستی من در مورد کتب پهلوانی قدری بیش از آن می دانم که به رسالات منطق و حکمت دکتر ویلا لپاندو واردم. پانویس: گاسپار کاردیلو دو ویلو لپاندو که در مجمع روحانیون دانشمند و جامع شرایط ترانت خودی نمود و او مؤلف کتاب بسیار ارجمندی است در منطق و فلسفه قدیم، سال 1557. توضیح لوی ویراردو، مترجم فرانسوی دون کیشوت، ادامه داستان. بنابراین اگر شرط دیگری ضرورت ندارد، می توانید هر چه دلتان بخواهد به من بگویید. دون کیشوت گفت: سپاس خدای را که چنین است. بنابراین ای جناب پهلوان، بدانید و آگاه باشید که من بر اثر حسد و نیرنگ ساحران شریر در این قفس تلسم شدم، زیرا فضیلت چندان که مورد بغض بدکاران است، مورد مهر نیکان نیست. من پهلوان سرگردانم، آن هم نه از آن پهلوانان که خدای شهرت هرگز از ایشان یاد نکند و نامشان را جاودان نگرداند، بلکه از آنان که به رغم خود حسد و به رغم تمام مغان پارسی و برهمنان هند و مرتازان حبشی، نامشان باید به دست خدای شهرت در معبد ابدیت حک شود تا برای قرون اعصار آینده نمونه و سرمشق باشند و پهلوانان سرگردان آینده برای رسیدن به اوج افتخار سپاهیگری به راه ایشان بروند. پانویس: دونکیشوت میبایستی مرتازان را به هند نسبت دهد نه به حبشه. توضیح دکتر باردن. خب آقای حمید وقتمان تمام شد، اجازه بدید که بقیه داستان رو بذاریم برای دوشنبه دیگه.
بله آقای زراتی، چقدر دیگه از کتاب مونده؟
والا من فکر میکنم که اجازه بدید 532 538 بله حدود 50 صفحه مونده.
بله
ممکنه ما نرسیم تا سه شنبه روز اول ساله.
بله بله
بله تا اون موقعی که نمیرسیم، ولی تا آخر هفته آینده یا دوشنبه هفته بعد یا سه شنبه تموم میشه و
سلامتی
میریم سراغ یک کتاب دیگر. نشد یه چند تا تعطیلی ها و اینا، من حساب کرده بودم که به پایان میرسه تا پایان سال، ولی حالا اینجوری شد.
بله اشکال نداره،
یک سال دیگر رسید.
نخواهش
من. بسیار خوب، خوب و خوش باشید و آخر هفته و تعطیلات خوبی داشته باشید. امیدواریم دوستانی که علاقه دارن کتاب بگیرن این روزها ملاقات کنیم.
بله
فردا، پس فردا من هستم.
حتما حتما قربون شما، موفق باشید، خدا نگهدارتون.